اتومبیلش روشن بود.
متاسفم فرانک.
لطفاً یه لحظه اجازه بدید من نمیتونم تصورش کنم.
البته فرانک، البته.
اطلاعات بیشتری میگیرم و تنظیم پیشنویس بیانیه رو شروع میکنم.
هر وقت که برای فرانک مناسب باشه.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
یک حکایت،
یک مثل، به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما مردم دیار ایران.
امیدواریم خوب باشید و خوب بمانید و مهربانی همیشه سرلوحه کارهایتان باشد، که بیگمان چنین نیز هست. خب باز هم فرصتی به دست آمد و توفیق با شما بودن یافتیم و در پیشگاه شما بودن برای ما بسی ارزشمند و نیکوست، زیرا در این فرصت می توانیم یادگارهای ارزشمند گذشتگانمان را به گوشتان برسانیم، یادگارهایی در قالب حکایت و ضرب المثل.
و ما پیش از آن به اشعاری از بابا فغانی شیرازی گوش کنید. روزی که در دلم غم عشق تو خانه ساخت، سیل بلا به خانه صبرم روانه ساخت. آن قطره ها که بر مژه‌ام خوشه بسته بود، چشمم ز شوق لب لعلت دانه دانه ساخت. صد بار یاد کرد گلستان کوی تو بلبل که در حریم چمن آشیانه ساخت.
سر و گوش آب دادن، این عبارت اصطلاحی است که هرگاه پای جستجو و به دست آوردن اطلاع و آگاهی از امری پیش آید آن را به کار می برند. به عنوان نمونه گفته می شود دیروز به خانه فلانی رفتم و سر و گوش آب دادم تا ببینم عقیده او درباره فلان موضوع چیست، یا اینکه گفته می شود فلان دولت جاسوس فرستاد تا سر و گوش آب دهد و به میزان قدرت نظامی و اقتصادی کشور ما دست یابد. قابل توجه این است که باید دید واژه‌های سر و گوش آب دادن در به دست آوردن اطلاعات و آگاهی از رازهای سر به مهر دیگران چه نقشی دارد و ریشه تاریخی آن چیست. درباره ریشه تاریخی این مسئله رایج دو روایت از بزرگان ادب شنیده شده است که برای آگاهی شما عزیزان هر دو روایت را نقل می کنیم. روایت نخست، در روزگاران گذشته که سلاح گرم هنوز به میدان نیامده بود و با سلاح‌های سرد از قبیل شمشیر و کمان و گرز و نیزه مبارزه می کردند، مدافعان اگر خود را ضعیف‌تر از مهاجمان می دیدند، در دژهای مستحکم جای می گرفتند و در مقابل دشمن مهاجم پایداری می کردند. دژ یا قلعه محل و مکانی بود که غالباً بر بلندی قرار داشت و اطراف آن را دیوار محکم و بلندی از سنگ و ساروج به ارتفاع 10 تا 20 متر می ساختند که دشمن نتواند از آن دیوار بالا برود. این دیوار قطور سر به فلک کشیده در درون قلعه برج‌ها و باروها و کنگره‌ها و پله‌ها و راهروهای باریک و پرپیچ و خمی داشت که مدافعان از آن پله‌ها بالا می‌رفتند و درون برج‌ها و باروها از داخل سوراخ‌ها و منافذی که داشت به سوی مهاجمان تیراندازی می‌کردند که قلعه را چون نگین انگشتر در میان گرفته بودند و جلو نفوذ و پیشروی آنها را می گرفتند. این قلعه ها درهای بزرگ و سنگینی از جنس سنگ یا آهن داشت که نفوذ در آنها جز با وسایل قلعه کوب و تیرهای آهنین ممکن نبود که چند نفر از سربازان مهاجم آن را بردوش می گرفتند و بر این درها می کوبیدند که البته آن هم به سختی و دشواری قابل گشایش و تسخیر بود. در درون قلعه اتاقهای گوناگون برای سکونت و استراحت مدافعان و همچنین انبارهای زیادی برای ذخیره و نگاهداری خاروبار جاسازی شده بود که بر حسب گنجایش قلعه و شمار جمعیت تا چند سال می توانست آذوقه مدافعان را تأمین کند. ضمناً برای تأمین آب آشامیدنی قلعه غالباً از قنات استفاده می کردند که آبشخور قنات در درون قلعه جاری بود و به اصطلاح در آنجا آفتابی می شد. با این توصیف از کیفیت و چگونگی ساختمان قلعه ساکنان و مدافعانشان سربازان مهاجم را کاملا می دیدند و از چگونگی کارهای آنها آگاه بودند، زیرا در بلندی و مشرف بر مهاجمان قرار داشتند، در حالی که سربازان مهاجم جز دیوارهای بلند چیزی را نمی دیدند و از حرکات و کارهای مردم درون دژ کاملا بی خبر بودند. گاهی که کار بر مهاجمان سخت دشوار می شد و هیچ گونه راه چاره‌ای برای گرفتن قلعه نداشتند، فرمانده نیروهای مهاجم یک یا چند نفر از افراد چابک و تیزهوش را از درون چاه تاریک قنات به داخل قلعه می فرستاد و به آنان دستورهای کافی می داد که در آبشخور قنات در درون قلعه سر و گوش آب بدهند، یعنی سر و گوششان را هم هر چند دقیقه در درون آب قنات فرو برند و بدین وسیله خود را از معرض دید ساکنان دژ محفوظ دارند تا هوا کاملا تاریک شود و آنگاه داخل قلعه روند و در اوضاع و احوال قلعه و شمار مدافعان و میزان اسلحه و نقاط ضعف و قوت آنها جاسوسی کنند. وظیفه این افراد چابک و زیرک تنها شناسایی قلعه نبود، بلکه گاهی به آنها مأموریت داده می شد که انبار خاربار و اسلحه خانه را در قلعه با وسایل آتشزایی که در اختیار داشتند آتش بزنند، یا اینکه دست و دهان یکی از افسران یا سربازان مدافع را ببندند و از همان راه قنات به خارج از قلعه انتقال دهند تا ضمن بازجویی از آن افسر یا سرباز مدافع به چگونگی اوضاع قلعه و راه نفوذ و تسخیر آن پی ببرند و قلعه را فتح کنند. درباره دژها و مسائل مربوط به آن سخن بسیار است، ولی به همین مقدار بسنده می کنیم و روایت دوم این مثل را برایتان می خوانیم.
بله، و روایت دوم این است که در روزگاران گذشته که حمام خزینه دار معمول بود، خانم های خانه دار که معمولا روزهای جمعه به حمام می رفتند ناگزیر بودند مدت چند ساعت در صحن حمام خود و کودکانشان را نظافت کنند و شستشو دهند. گاهی هم دست و پا و موی سرشان را حنا می بستند که در آن صورت مدت اقامت در حمام تا هنگام ظهر به طول می انجامید. و اما حمام از طرفی جایی بود تا زنها چند ساعتی فارغ از کارهای خانه با یکدیگر سخن بگویند و شوخی و غیبت کنند و البته همه این کارها با صدای بلند صورت می گرفت. بله، اگر صحن یک حمام قدیم را مجسم کنیم که در آن چندین و چند نفر زن و دختر دوتا دوتا و یا چهارتا دور هم حلقه زدند و مشغول گفتگو هستند، آنگاه معلوم می شود که اصطلاح حمام زنانه درباره گفتگوهای گوش خراش و پرسر و صدای دست جمعی که نه گوینده معلوم است و نه شنونده چرا به صورت ضرب المثل در آمده است. جان کلام اینجاست که گاهی اتفاق می افتاد بانوی خانداری با بانوی دیگری، به طور مثال خواهر شوهر یا زن همسایه که مدتها با یکدیگر قهر بودند و یا اختلاف داشتند، هر دو در آن حمام بودند و هر یک از این فرصت می‌خواست استفاده بکند و بداند که دیگری پشت سر او در حمام چه می‌گوید و چگونه بدگویی می‌کند. بدیهیست در صحنه حمام که هم همه و قوقای عجیبی از سر و صدا و بگو و مگو برپا بود، امکان نداشت که هیچ یک از سخنچینی ها و بدگویی ها به گوش کسی برسد. با همه این احوال آنها احتیاط می کردند که در صحنه حمام به گونه ای حرف بزنند که کسی نتواند حرفای آنها را بشنود و به گوش طرف مقابل برساند. پس هر یک منتظر فرصت می نشست و وقتی که یکی از آن دو نفر داخل خزینه می رفت، آنگاه دیگری یکی از آشنایان را به بهانه شستشو به درون خزینه می فرستاد تا سر و گوش آب بدهد، یعنی تظاهر به شستشو بکند و در ضمن گفتگوی طرف مقابل با مخاطبش را گوش دهد و آنگاه به اطلاع و آگاهی او برساند. سر و گوش آب دادن در اینجا هم که نوعی از جاسوسی به شمار می آمد و به منظور تجسس در اوضاع و احوال و اطلاع و آگاهی از افکار و عقاید دشمن به کار می رفت، رفته رفته به صورت ضرب المثل در آمده است. ناگفته نماند که سر و گوش آب دادن در حمام‌های قدیم تنها اختصاص به زنان و بانوان نداشت، بلکه مردان هم به منظور آگاهی از گفتار و نیات مخالفان گهگاه از این رویه استفاده می کردند و افرادی را که طرف مقابل نشناسد به خزینه حمام می فرستادند تا در آنجا سر و گوش آب دهند و به حرفها گوش کنند. بر روی هر دو روایت را که در این باره گفته شده به عرض شما عزیزان رساندیم، هرچند که به نظر می رسد روایت نخست منطقی تر و درست‌تر باشد.
بله یاران، و باز هم باید بگوییم حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
بله، و باز هم همان حکایت همیشگی که ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر، بدرود.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سلام.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از سامانه
ارغوب ملت فلسطین.
سلام دیگه برنامه ما.
سلام علیکم.
با سلام کوی
هستم. رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
Parsi.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم‌میهنان خوب و مهربان.
امیدواریم با تندرستی و دلی پر از امید شنونده برنامه امروز ما باشید.
همراهان، یکی از نکاتی که بیشتر بزرگان ادب ما و همچنین بزرگان دین ما به آن تاکید کردند این است که در کار خیش اندیشه کنیم و چنان باشیم که امروزمان بهتر از دیروز و فردایمان نیکوتر از امروز باشد.
و در این باره شاعر شیرین سخن نیز چنین گوید:
چو بندد شب تیر مشکین نقاب، از آن پیش کفتی زپا مست خواب، زمانی چراغ خرد برفروز، ببین در فروغش عملهای روز، که روز تو در نیک و بد چون گذشت، در اشغال روح و جسد چون گذشت.
بسیار خوب عزیزان، در این روز گرامی با ما همراه باشید.
در جوامع الحکایات یکی از دلالان بازار کرخ حکایت می کند که هر سال خواجه ای از خراسان بی آمدی و نعمت بسیار به بغداد آوردی و من متاع او بفروختمی. سالی اتفاق افتاد و آن خواجه نیامد و بدان سبب در کار من نقصان پدید آمد. در دکان بستم و بر کنار دجله رفتم. بر لب دجله کیسه زری دیدم و برداشتم و زرها در تصرف آوردم و خدای تعالی در مال من برکت کرد و از این ماجرا 7 سال بگذشت. روزی بر دکان نشسته بودم، مردی دیدم بیچاره، گمان بردم صدقه می طلبد. در وی بهتر که نگاه کردم آن خواجه خراسانی بود. چون او را بدان حال یافتم حکایتش جویا شدم. گفت: سالی امیر ولایت مرا بخواند، دانه یاقوتی به اندازه کف دست به من داد تا به بغداد برم و آن را بفروشم و از بهای آن متاعها بخرم. من آن بستدم و در همیانی دوختم. 1000 دینار در همیان نهادم و به بغداد آمدم. بر لب دجله رسیدم، همیان بگذاشتم و در آب رفتم. چون از آب برآمدم و جامه پوشیدم، همیان فراموش کردم و چون مرا یاد آمد بازگشتم. هرچه بطلبیدم نیافتم. خدمت امیر ولایت شدم و صورت حال با او گفتم. او گفت: بهای گوهر من 50,000 دینار است. گوهر من بازده، وگرنه همانقدر بستانم. پس مرا در بند کرد و تمام اموال من به تصرف آورد و 7 سال در بند او ماندم تا جماعتی از بزرگان شهر پادرمیانی کردند و او مرا بخشید. چون حکایت خواجه به آخر رسید گفتم: همیان زر تو به شرط امانت نزد من است. زر را برداشتم، اما همیان همچنان برجاست و من 1000 دینار با کیسه همیان که یاقوت در آن بود به او بازگرداندم. اما او از پس گرفتن 1000 دینار خودداری کرد و تنها یاقوت را خواست تا به امیر ولایتش برساند و اموالش را باز پس گیرد.
Thank you. گویند که علی ابن منقذ فرمانروای قلعه شیراز پیش از آنکه شیراز را به چنگ آورد بسیار به حلب می رفت و در درگاه فرمانروای آنجا می زیست و در این میان بین او و تاج الملوک محمود ابن صالح فرمانروای حلب دوستی بسیار بود. از قضا اشتباهی از علی ابن منقذ سر زد که محمود را به خشم آورد و به همین علت هراسان از حلب گریخت و به سوی طرابلس شام رفت و نزد جلال الملک ماندگار شد. در این میان محمود به نیرنگ می کوشید که او را به دست آورد و به کیفر رساند. پس روزی به کاتب خود دستور داد که نامه‌ای سراسر مهرامیز بنویسد و در آن آرزوی دیدار محمود با علی را به آگاهی او برساند و او را به آمدن به حلب تشویق کند. کاتب که از نیت محمود آگاه بود از نوشته خود بسیار آزرده دل بود، بدین علت که او را با علی ابن منقذ از روزگار جوانی دوستی بود و مهر او به دل داشت و نوشتن این نامه را خیانت به دوست دیرین میپنداشت، ولی چاره‌ای جز اجرای دستور محمود نداشت. باری کاتب نامه را نوشت و در این حال ناگهان به یاد چیزی افتاد. آنها در روزگاران گذشته هرگاه برای هم نامه می نوشتند، اگر خطری در میان بود در پایان نامه دو حرف الف و نون را به صورت بسیار ریز می افزودند و آن بین آنها رمزی بود و مخفف واژه انشاءالله که یعنی اگر خدا بخواهد این کار را انجام ده. باری کاتب نامه را به پایان برد و به محمود نشان داد و او نیز آن را پسندید و به سوی علی فرستاد. البته در این میان کاتب نگران بود که مبادا دوست دیرین این واژه رمز را از یاد برده باشد و فریفته نامه شود. به هر روی نامه به علی رسید و او از دیدن دست نوشته دوست دیرین بسیار شادمان شد و میل رفتن به حلب کرد، ولی ناگهان چشمش به حروف الف و نون افتاد و بیدرنگ به یاد گذشته افتاد و این از هوشیاری او بود. باری علی از رفتن به حلب چشم پوشید و بدین سان از گرفتاری دور ماند.
شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود. ادیبان قدیم آورده است که روزی از شهر بصره سوار بر کشتی شدم تا خود را به شهر بغداد برسانم. جمعی در میان کشتی بودند و مردی با ایشان بود که با او شوخی می کرد. روزی از راه شوخی او را گرفتند و هر دو پایش را